4900 تا 9600 دلار است. کاردهندگان از این در تاجیکستان در حال در پرداختی معاش کارگران تأخیر میکنند که قانون کار در تاجیکستان برای چنین رفتار و کاردهنده جزا مقرر کرده است. اسماعیل فیض زاده، حقوقشناس اتفاق کسبه مستقل تاجیکستان میگوید موافق کدکس مهنت کاردهنده برای هر یک ماه تأخیر برابر به معیار بازتمویل یعنی بهره قرضی که بانک ملی معین میکند باید به کارگر جبران پولی دهد، معیاری که اکثر وقت کاردهندگان آن را صرف نظر میکنند و کارگران در صورت حق تلاشی از بیم از کار رانده شدن پی طلب حقوق مهنتی خود نمیشوند.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه، وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم.
شماره گرفتاران و قربانیان از بیماری کووید 19 در بعضی از کشورهای آسیایی و قاره آمریکا به طور چشمرس افزایش یافته است. در همین حال بسیاری از کشورهای اروپایی آهسته آهسته در حال کشادن مرزها هستند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. روز یکشنبه 14 ایون چین از ثبت بیشترین گرفتاران به این بیماری در دو ماه اخیر خبر داد. در این روز در چین 57 نفر از بیماری کرونا ویروس نفافتیدند. ایران هم خبر داد که در این روز بیش از 100 نفر از این بیماری جان باختند. روز یکشنبه هندوستان اعلان کرد که در این کشور در یک روز 12,000 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شدند. شماره عمومی مبتلایان به کووید 19 در دومین کشور سر اهالی جهان به 320,000 نفر رسیده است. حکومت هندوستان اعلان کرده است که 500 واگن راه آهن را در دهلی به بیمارستان موقتی تبدیل خواهد کرد. افزایش گرفتاری به این بیماری در هند باعث کمبود تخت خوابها در بیمارستان ها شده است. در توکیو پایتخت ژاپن حکومت 47 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 را تصدیق کرده است که در 40 روز گذشته بی سابقه بوده است. سئول پایتخت کره جنوبی نیز همچنان پس از یک دوره کاهش چشمرس با افزایش بیماران روبرو شد. حتی در سنگاپور نیز نخستین بار در یک ماه اخیر یک حالت گرفتاری ثبت شده است. این کشور خرد در جنوب شرق آسیا مدتی است که با موج از سرایت بیماری در میان کارگران خارجی که در خوابگاه‌های عمومی زندگی می‌کنند روبرو است. در آمریکا نیز شماره ایالت‌هایی که با موج نوی پنجشنبه کرونا ویروس روبرو شدند افزایش یافته است. تا کنون در آمریکا بیش از 2 میلیون به این بیماری گرفتار شده، زیاده از 115,000 کس جان باختند. در برزیل یک کشور دیگری در قاره آمریکا تا کنون 850,000 نفر به این بیماری گرفتار شده، 43,000 نفر جان خود را از دست دادند. در عموم شماره گرفتاران به این بیماری در سراسر جهان به تقریبا 8 میلیون نفر رسیده، شماره فوتیدگان از مرز 430,000 تن گذشته است. درباره آمار رسمی و مواردهای تایید شده در برخی از کشورها چی به سبب شیوه تست گرفتن یا کیفیت آزمایش ها، شفافیت در معلومات رسانی و مسئله های دیگر قطعیت وجود ندارد. در اروپا اما مرزها در حال باز شدن است. آلمان و بلژیک، یونان، فرانسه و جمهوری چکیه مرزها را کشودند و افسریه نیز قرار است از روز سه‌شنبه به صفی آنها بپیوندد. البته آزادی رفت و شامل شهروندان اروپا و کسانی می شود که در منطقه معروف به شنگن زندگی می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک جوانزن در کلوب که بعد از ماجرای خانوادگی خودش را آتش زده است، صبح روز 13 ایون درگذشت. درباره مرگ اولیامو اوچلیوای 34 ساله که شب 10 ایون در داخل حموم خانه خود قصد خودکشی کرده است، خویشاوندان و طبیبان بیمارستان ولایتی شهری کلا به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جوانزن تاجیک را در آن روز با بدن سوخته و در حالت فوق‌العاده وزین به بیمارستان آوردند. انور اسلاموف، معاون سرطبیب بیمارستان ولایتی شهری کلا، روز 12 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت: او افزود که طبیبان تمامی کار را برای نجات زن انجام خواهند داد، ولی ظاهراً به آنها میسر نشده است که مادر چهار فرزند را از چنگال مرگ رها کنند. سبب های عنیق خودکشی ساکن دیهه سریاسیاد در کلوب معلوم نیست، ولی بعضی از همسایگان و افراد نزدیک به خانواده میگویند که ظاهراً اولیامو بعد ماجرای با شوهر مواد سوخت را به سرش ریخته و خود را آتش زده است. هیچ یکی از خویشاوندان دو طرف حاضر نشدند راجع به این فاجعه با ما صحبت کنند، اما با رادیو آزادی معلوم شد که دادستانی در این زمینه پرونده باز کرده است و حادثه را تحقیق میکند. در شعبه کارهای داخله در شهر کلوب گفتند تحقیق حادثه ادامه دارد و احتمالاً یک سبب دست به خودکشی زدن اولیامو مناقشه های اولیوی بوده است. همدیهگان اولیامو گفتند تا حال هیچ کس باور نمیکند که اولیامو چهار فرزند را گذاشته خود را آتش زده و آنها را از مادر محروم کرده است. روانشناسان میگویند که مثل همیشه در تاجیکستان اکثرا جنجال های خانوادگی یا سطح پستی زندگی سبب خودکشی زنان و هم مردان میشود. مدینه نوزیموا، روانشناس مرکزی که به زنان خشونت دیده در ولایت ختلان کمک میکند، روز 12 ایون به رادیو آزادی گفت: آنهایی که خودکشی میکنند امیدشان را از همه میکنند و فکر میکنند کسی نیست که به دادشان برسد.
به نظر من این که وقتی که زن از همه طرف چخیم از همه لای حیاتی دست میکنند، امید و خویشش دور میشود، بعد ممکن دست به خودسوزی میزند.
بنابر آمار رسمی سالانه در تاجیکستان تا 400 نفر قصد خودکشی و یا خودکشی میکنند و سبب های اصلی آن مناقشه های اولوی، زوراوری به زن و به اعتنایی به حقوق آنهاست. تحقیق های سراسری در تاجیکستان نشان داده است که از هر 10 زن شوهردار کمش 3 نفری آنها از شوهر خشونت جسمانی، جنسی و یا روانی دیده است. یک نظرسنجی در سال گذشته به خصوص در ولایت ختلان نشان داده است که تقریبا 50% زنان در یک سال اخیر حداقل مشت خورده اند و یا به آنها زوراوری صورت گرفته است. در این نظرسنجی نزدیک به 80% پرسیده شدگان گفتند که برای حل کردن ماجرای در خانواده باک ندارند اگر از خشونت و یا به تعبیر دیگر از مشت و لگد استفاده برند. اما یکی از عوامل هایی که امکان می‌داده است جبر و ظلم به زنان و همین گونه خودکشی آنها کم نشود، به جزا ماندن آنهایی است که با وجود مراجعات های زنان به مقامات کسی در پای جوابگیری کشیدن آنها نمی‌شود. بیشتر از 82% آنهایی که در نظرسنجی شرکت کردند گفتند که در سطح ضروری و جزای جدی نگرفتن زوراوران پس از مراجعات های جبر دیده به مقامات وکالتدار یکی از سبب های اساسی زوراوری در اویله است. مقامات انتظامی تاجیکستان را سالها باز تنقید میکنند که جنجال های خانوادگی و زوراوری به زن را کار اهل اویله و مسئله خصوصی میشمارند و به آنها دخالت نمیکنند. دولت تاجیکستان سال 2014 یک برنامه بزرگ برای ریشه‌کن کردن زوراوری در اویله قبول کرد که در آن هم از افزایش خودکشی در بین زنان صحبت میشود. یکی از هدف های برنامه تغییر دادن افکار عموم است که زدن و جزا دادن همسر و خواهر عقیده کهنه و ارتجایی است و باید از بین برده شود. اما آنگونه که حامیان حقوق میگویند زوراوری به زن در تاجیکستان همچون یک رسم باقی مانده است که به فاجعه میرسد. به فاجعه‌ای که به سر اولیامو در کلوب آمد و چهار فرزندش را نیمه یتیم کرد و والدین و نزدیکانش را متهم زده کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اوزخانه توجید مهربانی روشن که حالا در روسیه است پس از چند سالی خاموشی و نبودن در روی صحنه دوباره از خود درک داد. اما نه با ترانه و ایجادی نو بلکه با دو پیام که بسیاری ها رو حیرت زده کرد. من سرنوزی روحلا با مهربانی روشن صحبت کردم که حالا هم راه میشنویم. او در پیامی اول از مردم برای برگردانیدن قرض هایش کمک خواست. در پیامی دیگر مهاجران کاری رو در روسیه برای اشتراک در بازی بردناک ماشین ها دعوت کرد. برخی عمل کرده او را فریبکاری نامیدند ولی خودی او روز 11 ایون در صحبت تلفنی از روسیه گفت مشکل شخصی من دیگر است، تبلیغ بازی بردناک ماشین ها چیزی دیگر.
بله من میخواستم در مورد گپ زنم، اگر سابقاً به الله در فکر لاتری بازی هم نبود یکون چی نبود کمک من طلب کردم به همه با دیوم ویدیو رو روی کردم میناداری کردم که دستگیری کردیستیم از او رامه در حقی همش رو دو کردیم در این یک برادر اومدن یک شرکت مثل همین گرازدین در سی هستن یا ایروپ هستن مقصد لاتری داریم همین رکلام رکلام های همین هست شما برای این خیلی ما مصندکور هستیم ما اومد ما دو فرقش چه و چی کنه چی کنه استاید در تمامی دنیا تمامی چه رکلام ها میکنم چی لطوی هست چی دخوی هست پرامیل هر کودکان نصیب نکنه که اگر من همین بازی یک ماشین مونده باشم یا یک پول بلاجت کرده باشم یک گام چی نیستاید.
تنقید بسیاری ها از آن است که مهاجران را به بازی دعوت دارد که پیامدش معلوم است، یعنی یک کس برنده می شود ولی صدها کس با امید به دست آوردن پولی بیشتر و ماشین ممکن است آخران دارایی خود را از دست دهد.
یک پولی که وای گفتگی ما دایجا صرف کردیستم ملاتره بوز کردیستم این فکر دروغ های این فکر نیست های اینا او دامه که من خوشه من هسته با اینکه پا پسیاری فتاگی نیست های دقام 5% اگر افتا باشن یکی 20% بایش همه یک یک کانکورینت هم.
برگردیم به این موضوع که چی شد یک بارا گرفتاری مشکل مالی شدید. در یک نوار می گفتید که بانک برای برنگردانیدن قرض خونه شما رو گرفتن است.
نه ما اوجا ما مدام مبلغ در کو بود دست روش هم مبلغ بود من دکمنت همون رو پول گرفتم ما یک بار بر وقت ساعتش برادر یک برادر عزیزم دستگیر کرد یکم ماشد دو دا بودیم ساعت فویدم دیمجا دیگه خیلی جد در خیلی جگه پیکو گر بسیوره خیلی خیلی پرابلم شد پرابلم ها حل شد ندور ما هم
ولی نگفتید که بعد از مراجعت شما چقدر کمک کردند چون در این بوره بحثانی زیاد است.
یا فکر کردن که مخلصه اردام کردن ما یکون 70,000-100,000 دلار میلیون کار کردم نه بخیر خیلی شدگی نیست های پلاجینیم بروم بدم که اردام کردم خونه ما من استانیمیت کردم چیزوی در کاری ما خریدم چیزی که نداشتم و چیوی دروگ هم میزنم یکون گویم یکی خیلی بینه خواهان کردم صورت میگیرم نشانش رو میتونم که من 12,000 درمی کردم دارم برای خود خوراک من تشکر با همه نظیری میکنم.
حالا با چی کار بند هستید؟ برای برگزاری کدام برنامه با روسیه رفتید یا مهاجرت؟
من دمسکم من حکم های ماهی دکه برامدگی من میجیدم من هر ماه هر سال من میبیام 3-4 ماه میستم میرم خیلی کارانتیش راو محکم هایوزی رفتنم دوشور های های همش خوش ها گو میرم بیرسون عزیز همون با یک راو خوش ها برای چی ما کانسیتون میمونیم خوش ها کتیم ها اخری میکنیم صحبت میکنیم کانسیتون حضورانا میرم توجیکتونی خوب میرم مشت کانسیتون بگونجا باروار نمیک وطن وطن نایی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
مولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقشی بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کناری زمین اجدادم.